أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مصاحر بیان مرحوم محقق این بود که اگر آمیزش مشروع حاصل شد، یا به عقد دائم یا به عقد انقطاعی یا به ملک یمین یا به تحلیل منفعت یا به تحلیل انتفاع و عهد امور خمسه آمیزش مشروع حاصل شد، تتحقق احکام اربعه، چهار تا حرمت مترتب است. دو حرمت مربوط به مرد است که آمیزش کرد، دو حرمت هم مربوط به زن هست که مورد آمیزش شد. اون دو حرمتی که مربوط به باطی است این است که ام و زوجه میشه حرام، بنت و زوجه یعنی بنت الموتوعه میشه حرام، و منظور از این ام هم جده عمه از اونها است، و منظور از بنت هم بنت بلا واسطه یا نوه ها یا نتیجه های ناست. و مستحضرید که مسئله حرمت نکاح غیر از محرمیت است. اولا اگر اون حرمت حرمت ابدی هم باشد، هیچ تلازمی بین حرمت ابدی و محرمیت نیست، چون گاهی مثل زنای به ذات البل و مانندان حرمت ابدی ممکنه بیاره ولی محرمیت نمیاره. ما برای اثبات محرمیت چاره جز آیات سوره مبارک نور به کمک روایات نداری. خب دو حکم از این محرمات اربعه رو بیان کردن، یعنی ام و زوجه مطلقا حرام است که این زن موتوعه باشد یا نباشد، اما بنت موتوعه بنت این زن که ربیبه اوست ازا دخلتون به هم نمیشه حرام عینی، وگرنه حرام جمعی است. اما اون دو تا حرمت دیگر که پدر این مرد که میشه ابو زوجه مثلا بر این زن حرام است، و این علا پسر این مرد که دیگه ربیب و اینها نیست، اون با ربیبه ندارد، بر این زن حرام است، ازدواج این زن با پسر این مرد حرام است، و این سفل و این نزل. قبلا روشن شد که ما این امور هفتگانه را که مطرح بکنیم، در طرح این امور سبعه بسیار از مسائل برای ما روشن می شود. یکی تصویر صحیح صورت مسئله که از او به تحریر محل نزاع یاد می کند، یکی پیشینه تاریخی این مسئله، سوم احتمالات قابل طرح این مسئله، چهارم اقوال مطرح در این مسئله، پنجم ادله کل قولن قولن در این مسئله، ششم قول مختار، و هفتم دلیل او. گاه این امور هفتگانه به دو سه امر تبدیل می شود، برای اینکه اونجا که اتفاقی است پیشینه تاریخی مسئله که تحلیل بشه، می‌بینیم اقدمین و قدما و متأخرین و متأخر المتأخرین همه فتواشون همین است. این دیگه احتمالات بعدی و اقوال بعدی رو طرد خواهد کرد. احراز این پیشینه و تطور برکات فراوانی دارد. اقلش این است که اگر یه روایت مخالفی در مسئله بود، وقتی انسان میبیند در پیشینه تاریخی مراحل چهارگانه را پشت سر گذاشتن، هیچ کس به این روایت اعتنا نکرد، معلوم شد مشکلی در این روایت از دیگر. همونها که این روایات نقل کردن و منتقل کردن بهش عمل نکردن. اگر یه روایتی داشت که مثلا فلان زن حلال است برای فلان مرد، با اینکه ما دیدیم نه اقدمین نه قدما، نه متأخرین نه متأخر المتأخرین، نه اونا که دست اول نقل این حدیث بودن نه اونا که میانی یا بعد بودن، خودشون این روایت نقل کردن ولی هیچ کدام عمل نکردن، در این گونه از موارد ولو اجماع اون اثر ثبوتی را ندارد، چون با بود روایات اجماعی در کار نیست، یقینا این اجماع ها مدرکی است. و اگر جذب به مدرکیت نباشد لاقل طمأنینه هست. از این جهت اجماع کارآمد نیست، و اما از این جهت که هیچ کس بهش فتوا نداد معلوم شد که با تطرحه شاذ است و با تر بشه. در مقام ما بعض از روایات هست که میگوید ام زوجه و خود زوجه جمعاً حرام است، عیناً حرام نیست در خصوص امام، با اینکه روایات فراوانی هست که لا فرق بین الحرة والعمه و همه این طبقات چهارگانه اقدمین و قدما و متأخرین و متأخرین همه به همین حرمت فتوا دادن، به تساوی بین حره و عمه فتوا دادن، هیچ کس به تفاوت فتوا نداد. معلوم میشه این دو روایتی که وارد شده است که فرق است بین حره و عمه با تر بشه، یا بر تقیه هم شده است یا بر جهات دیگر. اون روزها مسئله تقیه یه امر کاملا قابل توجهی بود. خب اما اصل مسئله که ابوالواطی بر این شخص حرام است، یک، ابن الواطی بر این زن حرام است، دو، قبل از مراجعه به روایات از خود آیات هم میشه استفاده کرد. البته حدود کامل این احکام بعد از رجوع به روایات حل میشود. مطلب دیگر است که تو این روایات که منکوهت الاب بر فرزند ولو نوه باشد حرام است، اصراری دارند که ثابت کنند همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر حسنین حرام است، اصرار دارند تو روایات. این برای آن است که در جاهلیت فرزند دختر را فرزند شخص به حساب نمی آوردند، فقط نوه های پسری را به حساب می آوردند. نوه های دختری می گفتند فرزندان مردان دیگر است. این شعر جاهلی سند حقوقی اونها هم بود که بنونا بنو ابنا اینا و بناتنا بنوهن ابناء رجال الابائدی. این شعر نظیر این که ما در اسلام دره نجفیه مرحوم اهل روم داریم که فقه ما به صورت نظم در آمده، فقه اونها هم به دین اونها هم به صورت شعر در آمده. این شعر میگوید که بچه های ما عبارت از بچه های خود ما و نوه های پسری ما هستن، اینا بچه های ما هستن، اما نوه های دختری ما بچه های دیگران هستن، بچه های ما نیستن. اگر در اسلام فقهمون به وسیله دره نجفیه مرحوم سید تنظیم شده است، اونا فقهشون به وسیله این گونه شعرها تنظیم شد. می گفتن بنونا، می خواهید بدونید بچه های ما کی هستن؟ بچه های ما بنو ابنا اینا، اما و بناتنا بنوهن ابنا و رجال الابائدی. دخترای ما اگر ازدواج کردن فرزند آوردن دیگه به ما مربوط نیست. نوه های دختری بچه ما نیست، بچه مردان بیگانه است. این سرش ترد نساء از حریم خودشون بود، پرهیز داشتن ازا بشر احدهم بالانسا ذل وجه و مسودن و قدیم. تو این روایات ما برای ترد جاهلیت اصرار دارن که ثابت کنن وجود مبارک امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما فرزندان پیغمبرن و ازواج پیغمبر بر اینها حرام است و اختصاصی به نوه پسری یا نوه دختری ندارد و مانند آن. این غیر از اون مسئله عام است که و ازواج و امهاتهم یا ولا ان تنشو ازواجهم بعده ابدا، این غیر از اون است. خب این رو اصراری دارن که اون مطلب ثابت کنن، وگرنه همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر عامه مؤمنین حرامند چه دان. اما اصل مطلب را می توان از آیات سوره مبارکه نساء استفاده کرد. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، این نکاح به معنای آمیزش به لغت گرفته شده، سخن از معقودت الاب نیست، سخن از منکوحت الاب است. پس اگر مردی با یک زنی نکاح لغوی کرد، اون شده موطوعه این شخص یعنی منکوحی لغوی. آیه میگوید که منکوحه پدر برای پسر حلال نیست، پس این زن برای بچه های یعنی پسر ها بچه های این مرد حرامن و بچه های این مردم هم از بلا واسطه و مال واسطه. اما پدر شوهر ابو زوج حرام است یا نه، اون از آیه 23 استفاده می شود. در آیه 23 دارد که حرمت علیکم امهاتکم، تا می رسد به اینجا که و حلائل ابنائکم، عروس شما یعنی زنهای پسران شما بر شما حرام است. خب اگر مردی با زنی نکاح لغوی کرد، این زن عروس پدر این مرد می شود، می شود حلائل ابنائکم یعنی عروس شما، همسران پسران شما بر شما حرامند. و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، این نه برای آن است که مثلا ملک یمین را خارج کند، تحلیل را خارج کند، بلکه برای آن است که پسرانی که به عنوان پسر خونده اند در این بحث داخل نیستند. اگر پسر خونده ازدواج کرد، همسر پسر خونده عروس آدم نیست. این من اصلا بکن برای آن است که اون فرزندهای خونده شده تبنی کردن شخصی را به عنوان ابن پذیرفتن، اونا را خارج کند، نه برای اخراج مسئله تحلیل ملک یمین و مانند آن. خب پس این دوتا حکم از آیه 22 و 23 ثابت می شود، هم لا تنکحوا ما نکح آباؤکم ثابت می کند که بر فرزند موتوع الاب حرام است و این علا، و هم ثابت میکند بر مرد موتوع الابن حرام است و این سفل. و حلائل ابنائکم برای افاده حرمت عروس است برای پدر داماد. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم برای افاده حرمت این زن هست برای پدر شوهر. حالا این خطوط کلی مسئله. اما روایاتی که به صورت مبسوط عهده‌دار این امور چهارگانه است، دو امرش در جلسات قبل مبسوط هم شد که ام زوجه و ربیبه با شرط دخول بر مرد حرام است مطلقا، و بدون دخول حرمت جمعی دارد نه حرمت عینی که بحثش گذشت. اما در خصوص این مسئله روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه جلد 20 صفحه 412 باب 2 از ابواب ما یحروم بالمصاهره این روایات نقل میکنم. عنایت دارید که در اسنای روایات بر میخوریم به روایاتی که دلالت میکند که همسران پیغمبر بر حسنین علیه السلام حرامند، اون از باب این نیست که و از زوجه امهاتهم تو بحثای خصائص النبی گذشت که همسران پیغمبر طبق این آیه به منزله مادران امت اسلامی هن، ام المؤمنین هن. این یک. و این لقب ام المؤمنین بار حقوقی و فقهی هم دارد. این دو، چون در سوره نساء فرمود حرمت علیکم امهاتکم، و در اون آیه دارد که و ازواجه امهاتهم، این حاکم بر حرمت علیکم امهاتکم است به توسعت الموضوع، یعنی همسران پیامبر ام المؤمنین هم این حاکم بر آیه 23 سوره نساء به توسعت الموضوع. اگر در آیه 23 سوره نساء دارد حرمت علیکم امهاتکم، به دلیل اون آیه امهات امت اسلامی چند قسمت، یه مادری است که او را به دنیا آورد، یک زنی هم که همسر پیغمبر است مادر اوست. خب گرچه آیه دیگری هم بسیار روشن‌تر دلالت دارد که کسی حق ندارد با همسران پیامبر بعد از رحلت او یا بعد از طلاق او ازدواج کند، ولا ان تنکحوا ازواجهم بعدی ابدا، که این گذشته از حرمت فقهی یا آثار سوی هم دارد که تو این روایات باب دو میخونیم. اولین روایت باب دو این است، مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن العلاء ابن رضی عن محمد ابن مسلم که سند معتبر است عن احدهما علیهما السلام انه قال لو لم تحرم على الناس ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل فما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا حرمنا على الحسن والحسين بقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. اگر ما این دو تا آیه را در قرآن نداشتیم که همسران پیغمبر ام المؤمنین هست، و اگر این آیه را نمی داشتیم که ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، اگر این دو آیه را نداشتیم، همسران پیامبر بر حسنین حرامند مثل همه موارد. چرا؟ برای اینکه پسر دختر پسر است، نوه دختری هم پسر است. اون قصه جریان بوشید مبارکه امام هفتم و هارون در مدینه که مستحضری، اونا بگفتن ما بنی العباسیم شما بنی طالب، عباس و طالب و حمزه و اینا و برادرن، ما پسرمو هستیم، چه امتیازی شما بر ما داری؟ هارون حرفش این بود، ما با هم پسرمو هستیم نسبت پیغمبر، پیغمبرم پسرمو همه ماست، شما چه فضیلتی داری؟ وقتی هارون آمد در مدینه کنار قبر حضرت از السلام علیه یا رسول الله ابن عم، اونگاه وجود مبارک امام کاظم در حضور همه جلو آمد عرض کرد السلام علیه یا رسول الله، السلام علیک یا ابا. هارون حسابش جمع کرد، گفت خب برای چی؟ گفت اگر حضرت زنده بود از شما دختر میخواست میدادید، ارشد به ما افتخار میکردیم، بعد همون محال بود از ما دختر بخواهد، چون دختران ما بچه های او هستن. دیگه بساطش رو جمع کردن، اهل بیت علیهم السلام اصرار دارن به هر مناسبتی بگن حسن و حسین فرزندان پیغمبره، اون فکر جاهلی رو بردارن که بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبائدی، این رو ترد کنن، بگن نوه دختری و نوه پسری هیچ کدوم فرقی ندارن، بچه های آدمن. خب فرمود بلا تنکه و ما نکه آبا کن ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده، این معلوم میشه که لا يصلح اختصاصی به کراهت و امثال ذلك ندارد، در حرمت امثال میشود. کلمه لا ينبغي، کلمه لا يصلح اینا ممکنه در اصطلاحات فقهی ظهوری در حکم الزامی نداشته باشند، ولی در روایات بخشی از اینها در حکم الزامی استفاده شده است. روایت دوم که مرحوم کلینی ان احمد ان علی بن حکم ان موسی بن بکر ان زراره نقل کرد، این است که قال ابو جعفر علیه السلام وجود مبارک امام باقر فی حدیث ان و اذا تزوج الرجل امرأة تزویجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبیه ولا لابنه. هر دو حکم را اینجا بیان فرمود. فرمود بالاخره اگر کسی منکوهه مردی شد، هم بر پدر شوهر حرام است، هم بر پسر شوهر. خب پدر شوهر و این علا، پسر شوهر و این نظر. روایت سوم این باب به صورت صریح ناظر مسئله ما نیست. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن سعید ابن ابی عروه عن قتاده عن الحسن البصری نقل میکند، این است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم تزوج امرأة من بنی عامر و امرأة من کنده ولم یدخل بهما و الحقهما به اهلهما. بعضیشون گفتن ما با این زندگی ساده نمیتونیم بسازیم. آیه ناظر شد که اگر اینا نتونستن بسازن با اونها بگو با هم زندگی میکنیم. در این تخییلی که وارد شده که به همسرانتون بگو هر کدوم زندگی ساده حاضرن با شما باشن، هر کدوم دنیا طلبن اونا رو رها کن، حضرت این پیشنهاد را تخییل کرد. یکی از اون خصائص شصتگانه همین تخییر بود، تخییر کرد. بعضی ها حاضر نشدن و زندگی ساده حضرت داشته باشن، حضرت اونا رها کرد تا بود خود میخواد برید برید. دو نفر از اونا که رها شدن، یکی مال عامر بود که بنی کنده، خب رها شدن، منکوه لغوی نبودن، فقط معقوده بودن. فلما مات وجود پارش پیغمبر رحلت کرد، استعزنتا ابابکر، اینا آمدن به ابابکر گفتن که ما میتونیم همسر بگیریم. بعد از اذن او ثم تزوجتا، همسر گرفتن. در روایت دارد که بالاخره این حرمت پیغمبر است، این حریم باید حفظ بشود. چون این دو زن این حریم را حفظ نکردن، فجزم احد الزوجین و جن الاخر، یکی به جزام مبتلا شد، یکی دیوانه شد. حرمت پیغمبر را نکردن. خب این و از اعزاز این که اینا ام المؤمنین هست. خب اگر ام المؤمنین شدن، مادر بر فرزند حرام دیگه، حرمت عینی دارد دیگه. این روایت چهارم یه ذیلی دارد. قال عمر بن عزینه فحدثتو به هذا الحدیث زراره و الفضیل فرویا عن ابی جعفر علیه السلام انه قال ما نهى الله عن شيء الا وقد اوصي فيه. عمر ابن عزینه میگوید من این جریان این دو زن را برای این قصه که مال صدر اسلام بود منم شنیده بودم، این رو برای زراره و فضیل نقل کردم. این هم که شاگردان امام صادق صلی الله علیه بودن. وقتی که برای اینها نقل کردم، این دو بزرگوار از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه مطلب نقل کردن. و مطلب این است که ما نهى الله عن شيء الا وقد اوصي فيه. ذات اقدس اله از هیچ چیزی نهی نشد مگر اینکه این بشر طغیانگر در اون زمینه معصیت کرد. حتی لقد نکهو ازواج رسول الله صلی الله علیه وسلم من بعده و ذکر هاتین این دو زن را الامریه و الکندیه. ثم قال ابو جعفر علیه السلام لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها اتهل لابنه لقال لا. از همین مردم، از همین افراد سوال بکنی که اگر یک کسی ازدواج بکنه ولو آمیزش نکنه بعد طلاق بده، بچه ها با این معقودت الاب ازدواج میکنن نمیکنن؟ خب وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینها رو عقد شد. به قرآن هم نه تنها حکومت بر اون از راه توسعه موضوع، بلکه به استراحا فرمود ولا ان تنکحوا ازواجهم بعده ابدا. این دعایه یکی از راه استراحت، یکی از راه تحکیم موضوع حرمت ازدواج همسران پیغمبر رو بیان کرده، ولی معذالک اینا این کار کردن. فرسول الله اعظم حرمتن من آبائهم، اینا منکوهی پدرانشون رو ازدواج نمی کنن اما منکوهی پیامبر ازدواج کردن. این روایت چهارم را ابن ادریس در سرای نقل کرده است از کتاب موسی بن بکر. روایت پنجم این است که مرحوم کلینی عن محمد ابن مسلم قال قلت له رجل تزوج امرأة فلمسها. این مربوط به چهارمین حکمی است که خواهد آمد در احکامش مرحوم محقق مطرح کردن. یکیش این است که ازدواج بکنن به عقد دائم یا به عقد انقطاعی، یکی اینکه ملک یمین باشه، اینکه ملک نباشه تحلیل باشه، که اینها به صورت ازدواج هست. اما نظر و لمس به جایی که جایز نیست برای قائل شوهر، این هم احکام مصاهره را دارد یا نه، این فرودن سیاتی. این روایت مربوط به اونه دیگه، مربوط به بحث کنونی ما نیست. روایت دهم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناده عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابیه جمیعا عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن آباه علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه وسلم لعلی علیه السلام قال یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیت خمس سنن اجراها الله عز و جل له فی الاسلام حرم نساء الآباء على الابناء فانزل الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. این حدیث مبسوط است. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه از آباء گرامی به کرامش نقل کرد که وجود مبارک پیغمبر به حضرت امیر سلام الله علیه ما فرمود یا علی عبدالمطلب در جاهلیت پنج مطلب را سنت گذاشت. چون مستحضرید ما یه اجتهاد فقهی داریم که خب در حوزه ها رایج است، یه اجتهاد موضوعی داریم که جامعه فعلا به چی احتیاج دارد. اون اجتهاد فقهی راهش از راه علمی باز است، این اجتهاد موضوعی راهش از راه جامعه شناسی و اقتصاد شناسی و فرهنگ شناسی و مردم شناسی باز است. ما الان جامعه ما به چی محتاج است؟ یه مطلبی که شرعاً جایز است، یک یعنی یک شرعاً جایز است، دو زمان و زمین خاص هم ندارد، نظیر نماز جمعه است که زمانش معلومه دیگه، ما روز جمعه است دیگه نمیشه نماز جمعه روز دیگه خوند که. یک مطلبی است که مشروع است و دین هم ترغیب کرده، یک جای خاصی هم ندارد، زمان خاصی هم ندارد، اطلاق ادله همه موارد شان میشود. یک کسی که نافذ الکلمه است، این میگوید فلان زمان مناسب است که همه شما جمع بشید این کار انجام بدید، این میشه سنت. کاری که امام رضوان الله در آخرین جمعه ماه رمضان کرده به عنوان حمایت از قدس. اصل حمایت از مظلوم مشمول اطلاعات اولیه است. دیگه نگفتن حمایت از قدس در چه روزی باشه که همیشه جایزه دیگه، همیشه مستحبه دیگه، همیشه رو جان دارد دیگه. فرمود برای این که این حمایت شما اثر سازنده داشته باشد، یه روزی رو انتخاب بکنید، یا این هفته وحدتی که منشأ برکت است، یا دهه ولایتی که منشأ برکت است. اینها سنت هایی است که هم زمین شناسی و جامعه شناسی و مردم شناسی میخواد، هم نفوذ کلمه. این میشه من سن سنتن حسنه فله اجر من عمل بها. این از هر کسی هم ساخته نیست، نه مردم حرف هر کسی گوش میدن، نه هر کسی اون جامعه شناسی را دارد که تشخیص بده چه چیزی رو باید راه انداخت. این هیچ محذوری ندارد. مثلا حدیث کسا، خب دیگه در استحبابو که حرفی نیست. هر کسی تو خونش یا شب جمعه یا روز جمعه یا از فرصت مناسب داره میخونه. حالا اگه انسان نافذ الکلمه بگه که فلان روز همتون جمع بشید برای حدیث کسا، میشه سنت حسنه. این دین ترغیب کرده، من سن سنتن حسنتن. این راه پیمای روز قدس اینه، این ایام وحدت اینه، این ایام نمیدونم ولایت اینه، اینه. حضرت هم فرمود در جاهلیت این بزرگان از قریش چند تا مطلب را سنت داشتن. ظاهرا اینا چون جز حنفا بودن، تابع دین ابراهیمی سلام الله علیه، انبیاء ابراهیم بودن، این حرفا را از اونجا ها یاد گرفتن. اینا منزه بودن از اینکه با آداب جاهلی آلوده بشن. لب تنجس کل جاهلیت و انجاسه ها بودن غالب اینها، و سنت گذاری اینها هم بر اثر اون میراث فرهنگی که از بزرگان داشتن. چند کار است که عبدالمطلب به عنوان سنت حسنه در جاهلیت ترک کرد و ذات اقدس اله هم در اسلام اونها رو امضا کرد. ظاهرا این سنن پنجگانه اموری بود که جناب عبدالمطلب به عنوان میراث دینی از انبیاء ابراهیمی علیه السلام داشت. چند امر است که در جاهلیت ایشون سنت گذاری کرد و اسلام او را امضا کرد. حرم النساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. این رو هم انجام دادن. روایت 11 هم همین است، مسئله سنت اوست. روایت 12 مرحوم تبرسی در احتجاج، احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی در احتجاج، عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی احتجاجه علی عبد الحسن و الحسین ابن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان الله يقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى قوله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم فسلهم هل يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح حليلتهما. این بعکس اون روایاتی است که قبلا خوندیم، یعنی در قسمت حلائل ابنائكم هست. از اینا سوال بکنید، آیا همسران امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم برای پیغمبر حلال است یا حرام؟ هیچ کس نمیتونه بگه حلال است. هم گفتن و میگن حرام است. پس میشه امام حسن و حسین فرزندان پیغمبران دیگه. از اینا بپرسید هل یحل لرسول الله صلی الله علیه و سلم نکاح و حلیلت امام؟ فین قالوا نعم، اگر معاذ الله گفتن درست است، کذبوا. و این قالوا لا فهما والله ولداه لسل بهی. بلکه چون در قرآن دارد که به حلائل و ابنائکم والذین من اصلابکم، اینو معلوم شد فرزند سلوی حضرتن، پس نوه دختری فرزند آدم است. و ما حرما علیه الا لسلب، اینا فرزندان سلوی هن و از جهت حرام است. اینا اساره روایات 12 گانه باب 2 از ابواب مصاهره است. والحمد لله رب العالمين.